شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، گرمترین سلامهای ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. مشخصات جدید ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزیشن افقی، سیمبل ریت 27500 و FEC 3/4، شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض میکنم و وقت بخیر میکنم خدمتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی.
امیدوارم که جناب عالی و خانواده محترمم شاد و سلامتی.
الحمدلله، شکر خدا، در سلامتیم. امیدوارم که عموم هموطنان ما نیز در سلامت باشند و اما سراسر وجودشون ایمان و اعتماد و امید
انشالله
توانایی خیش
انشالله. جناب مثلا در خدمتتون در دو سه گفتگو در رابطه با سازماندهی حاکمیت مردم صحبت کردیم و بعد در رابطه با موانع ایجاد این سازماندهی و این حاکمیت به دو مانع عمده سیاسی و اجتماعی پرداختیم. قرار بود که در رابطه با موانع اقتصادی و فرهنگی برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید.
بله، عرض کنم به شما، از موانع اقتصادی شروع میکنیم. بر ایرانیان پوشیده نیست که اقتصاد کشور بخش عمده در ید دولت است. دولت اقتصادی رو تصدی میکنه که محور آن صدور نفت و ثروت های دیگه، حالا گاز و منابع کانی و واردات، یعنی مصرف محور است. رابطه ای که میان دولت و جامعه از طریق اقتصاد برقرار شده است، رابطه تابعیت ملت است از دولت. یعنی در زندگی روزمره مردم ایران تابع دولت هستند، تابع اقتصادی هستند که در دست دولت است. حالا میخواد یارانه ها را هم مستقیم بکنه، یعنی یک وسیله کنترل جدیدی بر وسایل کنترل پیشین اضافه میشه. این مانع مثلا اقتصادی بسیار مهم طبیعی است که عامل بازدارنده است از استقرار حاکمیت جمهور مردم، برای اینکه اون حاکمیت ایجاب می کند که دولت تابع ملت باشد، در بودجه‌اش تابع ملت باشد، در از این نظر که منتخب مردم باشه تابع ملت باشه، از این نظر که مجری تصمیم ملت باشه. حالا این اقتصاد تنها به این لحاظ که در ید دولت است و مصرف محور است نیست که مانع، چون اقتصادهای دیگری هم مثل باز کنی اقتصاد چین، این هم نخست دولت در دست دولت بود اما مصرف محور نبود و وقتی افتاد در خط رشد ناگزیر شد. این حالا رشد هم که این اون چه که می شود رشد می شود خواند یا نه، اون بماند و ما اون چیزی که متداوله در دنیای امروز بهش میگن رشد اقتصادی، یعنی افزایش تولید ملی، میزان تولید ملی، در همین حد هم بمونیم ناگزیر شد باز بشه به روی جامعه. به نتیجه حالا اگر در قلم روی سیاسی جامعه آزادی ندارد یا بسیار کم دارد، در قلم روهای دیگری به تدریج امکاناتی حاصل کرده و هر اندازه دولت بخواد بیشتر متکی بشه به تولید ملی، به همون نسبت تابعیتش از ملت بیشتر خواهد شد. اما اقتصاد ما از اون نوع نشد و حالا یک زمانی هم صحبتشی کردم که اقتصاد رو طبق الگوی چینی بازسازی کنم و اسمش هم گذاشتم لیبرالیسم اقتصادی و استبداد سیاسی، در حکومت آقای هاشمی رفسنجانی شد.
بله
البته بعد هم ادامه یافت، این که در حکومت آقای خاتمی با این که شعار توسعه سیاسی میداد اما عملا استبداد سیاسی بر جا موند. خب نشد اون اقتصاد تولید محور نشد. چرا؟ یک سوال مهمی است که هر ایرانی میباید از خود بپرسد. حالا این رژیم فراوان نمایشات میده، اخبار میده، فیلم نشون میده، مثلا نشون میده که کارخانه در ایران زیاد شده، نمیدونم صنایع افتتاح میکنه و و و، ولی واقع قضیه این است که این محور اقتصاد همچنان عنوان یک اقتصاد زیر سلطه، همچنان صدور ثروت است و ورود کالا و خدمات، این محورش. چرا این نتونست تغییر بکنه؟ یک دلیل اون این است که جامعه ایرانی سابقه داره، تجربه داره، در یک دست انقلاب کرده، فرهنگی دارد، دینی دارد، اینها در صورتی که اقتصاد تولید محور بشود رابطه دولت و ملت نمیتونه همین که هست باقی بمونه. اقتصاد مصرف محور خاصه دولت استبدادی رانخار است، چون در از طریق صدور ثروت و وارد کردن کالا یا به طریق با گذراندن از گمرک یا به طریق قاچاق رانت رو میشه به حد اکثر رسوند. مثلا یک قلم تصور بکنید که هرگاه اقتصاد ملی ما تولید محور بود، پس پول و سیاست پولی در سیاست اعتباری، اعتبارات، سیاست های مالی و اعتباری انتباه پیدا میکرد با توقعات این اقتصاد، اقتصاد تولید محور به رشد. ارزش پول ممکن بود تورم به صفر نرسد و میل نکند، اما در یه حدی میموند که تولید داخلی ممکن بشود، بازار داخلی گسترش پیدا کنه و توانا بشود به جذب تولید داخلی. بودجه بودجه دولت هم قدرت خریدی که سبب بشه مثلا قدرت خرید در جامعه به حدی بالا بره که تولید داخلی نتونه جذب کنه و مجبور بشن دروازه ها رو باز کنن هم بالا نره، مثلا اندازه پول در گردش یعنی حجم بود ساخت تولید بودجه دولت ساخت اعتبارات اینا تنظیم می شود با تولید اقتصاد تولید و توزیع در صورت که عادلانه باشه برای اینکه بازار گسترش پیدا بشه پیدا کند. محل زیادی همچه تولیدی و به اصطلاح همچه سیاست مالی و پولی و این در یک اقتصاد تولید محور برای رانتخاری باقی نمی گذارد.
همیشه چرا اگر اقتصاد در دست دولت و دولتیان هست چرا از طریق تولید نمیتونن همین رانتخاری رو ادامه بدن؟
گفتم مقام الگوی چینی رو دیگه گفتم که قبلا گفتم اونها این کار توانستن رو کردن، ایران نتونست بکنه. اون چینی ها برای اینکه توانستن یک دلیل عمدش این است که اون سیاست روسی رو پیروی نکردن. سیاست روسی این بود که به صنایع سنگین تقطع مطلق میداد از لحاظ رقابت قدرت در مثلا در روابط قوا با غرب در مقیاس دنیا، بنابراین بخش مهمی از نیروهای محرکه رو جذب قدرت نظامی سیاسی میکرد و این سبب میشد که از لحاظ تولید اونچه که به مایحتاج عمومی جواب بدهد این کمبود پیدا کرد و فشار طاقت پرسای حفظ موقعیت خود به عنوان ابرقدرت سبب شد که زیر بار این فشار از پا در بیاد. وقتی هم از پا در آمد مشاهده شد که اون بهشتی که میگفتن کمونیسم در روسیه ساخته در واقع جهنم فقر و خشونت بوده. این مافیاها که ناگهان پیدا نشدن، همونها بودن که حالا اون پوشش رو از دست میدادن، همونهایی که به حاکم بودن در اون اقتصاد پوشش رو از دست میدادن.
بله.
اون بار رو چین با اون سنگینی بر عهده نگرفته. تا امروز هم هیچگاه خودش به عنوان یک رقیب نظامی با امریکا و غرب وارد عرصه نکرده و همچه هزینه سنگینی بار خودش نکرده. رژیم ایران، رژیم مافیاها همچه بار سنگینی رو تحمیل کرده به اقتصاد. پس بخش این خبر که همین اخیراً انتشار یافته که 40% درآمد نفت و این رو سپاه تصدی میکنه.
بله.
یه قلم بزرگه. سپاه تصدی میکنه، سپاه خرج چی میکنه؟ میشه باید گفت که در تولید سرمایه گذاری میکنه، اما در واقع هزینه های نظامی تقطع و مطلق برن. نتیجه این که اون توان دولت برای سرمایه گذاری رو به حد اقل رسوندن، چنان که در بودجه هایی که حکومت آقای احمدی نژاد تصویب کرد اون بخش که به سرمایه گذاری و تولید اختصاص میافت عملا خرج هزینه های اداری و اینها شد، کمبود مثلا کسر بودجه هم که مانع میشد اصلا اون سرمایه گذاری ها به عمل بیاد. بنابراین یک دولتی که دستگاه اداری فوق العاده بزرگ داره نامتناسب با کارهایی که اون دولت تصدی میکنه و این خب هزینه دولت رو فوق العاده افزایش داده. اون مثلا هزینه های نظامی هم هست و جامعه ایرانی هم جمعیتش حالا رسیده به حدود 74 4-5 میلیون نیازهای این جامعه هم هست. قدرت خریدی هم که دولت ایجاد میکنه هست. ما نه از این هست که دروازه ها رو ببندن، برای اینکه ببندن فورا قیمت ها وحشتناک افزایش خواهد یافت. اینا عواملیست که بازدارنده دولت رو مانع از این می شود که سرمایه گذاری کنه و اقتصاد رو تولید محور کنه. افزون بر همه اینها مثلا مهار است، مهار جامعه. این یه رژیمی است که با طبیعت جامعه ایرانی، فرهنگش، دینش، عرض کنم به شما تاریخش و این واقعیت که در یک قرن 3 بار انقلاب کرده سازگاری ندارد. حالا اینو شما بخواید به زور تحمیل کنید به یک جامعه، دولت رو ناگزیر میکند از تشدید کنترل جامعه. تشدید کنترل هم از همین طریق میشود که ببینید کنترل کنندگان گان هم به خاطر اینکه بر اقتصاد ایران چیده هستن، رانت فوری رو در سرمایه گذاری که نتایجش در دراز مدت به دست می آید ترجیح میدن. برای اینکه اولا اون رانت رو میتونن به خارج منتقل کنن برای روز مبادا، خارج اگر سرمایه گذاری بکنن و وضعیتی تحول بکنه، اونها دستشون به جایی بند نیست. اگر بتوانن از کشور بگریزن در خارج، به اصطلاح با دست خالی باید زندگی کنن.
یعنی باید شاید این حتی دولتیان هم به دلیل عدم احساس امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی بیشتر به درآمدها و سودهای زودرس تمایل دارن تا مدت دار. درسته؟
همینطوره. حالا افزونه بر این که خود این که یک سرمایه نقدی از فروش نفت به دست میاد، اینی که فوراً این سرمایه هم که به وقتی به دست آمد در اختیار دولت. حالا گروه بندی های جامعه رفتار اقتصادیشون به ضرورت عبارت می شود از این که از این درآمد از این نفت چقدر به جیب بزنن، چقدر عاید کنند. این امر که شعار شد در انتخابات ریاست جمهوری که پول نفت رو به سفره ها می ببریم، این که آقای کروبی گفت اگر انتخاب بشود به هر سرانست 50,000 تومان خواهد داد، و این که الان صحبت یارانه های مستقیم دادن به مردم است، اینها گویای این واقعیت است که جامعه نظرش به درآمد نفت تنها اون گروه های حاکم نیست، نظر عمومی به درآمد نفت نظر نادرستی است. اون نظر میگوید که سهم من از این درآمد چقدره، نقد اینو به من بدید. این حالت در روحی است. حالا مرمان مانع فرهنگی دوباره بهش میپردازیم. این روحی است که به دولت اجازه میدهد بدون اینکه با مقاومت جدی جامعه روبرو بشود این درآمد رو به ترتیبی که آقای احمدی نژاد به اصطلاح خرج کرده در 400 میلیارد به باد فنا داده، این پول رو خرج بکنه. خیلی هم تو جامعه این واکنش ایجاد نکرده که این جامعه بپرسه خب این ثروت کجا رفت، چون اون مفهوم حقوق ملی که حقی از حقوق ملی متعلق به این نسل امروز هم نیست. آخه این مردم باید از خودشون بپرسن ما فرزند نداریم، فرزندان ما در این کشور زندگی نمیخوان بکنن، نسل بعد از اونها نمیخوان در این سرزمین زندگی داشته باشن. خب این نفت متعلق به همین ایرانی هاست، نسل بعد نسل. این که شما اینو بفروشی و بعد بدی به باد فنا، کسی هم نپرسه آخه این پول از کجا رفت. این روحیه رو میرسونه، روحیه همون مصرفگرایی است. نقد سهم بره بده، من هم میرم بازار خرجش میکنم.